أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الباب الرابع من علم النفس في أحوال قوى المختصة بالنفوس الحيوانية التي منها مبادئ الإدراكات، إدراكات الظاهرة، ومنها مبادئ الإدراكات الباطنة، وهي أشد قربا من عالم الملكوت، ومنها مبادئ الحركات الإرادية، وهي أنزل درجة من مبادئ الإدراكية جملة. وفيه فصول. عمده مباحث معرفت نفس در جلد هشتم اسفار از همین باب چهارم به بعد شروع می شود. در باب چهارم درباره ادراکات و تحریکات نفس حیوانی بحث دارند. مبادی ادراکی نفس، چه مبادی ادراکی ظاهری و چه باطنی و تحریکی، چون قوای انسان و از اون جهت که حیوان است یا قوای ادراکی است و یا قوای تحریکی. الان در این باب وارد این مبحث می شوند که تشریحاً و تفصیلاً درباره قوای ادراکی و قوای تحریکی بحث دارند. لذا در تیتر باب چهارم حرف در این است که من علم نفس فی احوال قوى المختصة بنفوس الحيواني التي منها، از اون قوای اختصاصی به نفوس حیوانی، مبادی ادراکات ظاهری است که همون حواس پنجگانه ظاهری است، و منها مبادی الادراکات الباطنی است که همون حواس باطنی است، و هی اشد قربان، یعنی ادراکات باطنی نسبت به ادراکات ظاهری این اشد قربان من عالم ملکوت است، چون ادراکات باطنی است. و منها مبادئ الحرکات الارادی برای حیوان، و هی انزل، یعنی این مبادئ ادراکات ارادی درجتن من مبادل ادراکات جملتن، چون مبادی تحریکی مراحل پایین ترن نسبت به مبادی ادراکی. و فیه فصولون، فصولی در این باب رابع مطرح است. فصلون، یا در بعضی نسخه ها داره فصل الاول، فی الاشاره الى تلك القوى و منفعت کل منها على الاجمال. در فصل اول اشاره دارن به این قوای ادراکی و تحریکی و منفعت هر یک از اینها را اجمالاً می فرمان. بعد از فصل بعد، این فصل دوم به بعد، وارد مباحث تفصیلی هر یک از اینها می شود. پس اونچه که در این فصل اول مطرح است این که این قوا کارشون چیست و منفعت کارشون به چیست. فالاشاره الى تلك القوى و منفعت کل منها علل اجمال. اعلم ان الله تعالی لما خلق من المواد الارضیه جواهر النبات الذي هو اكمل وجودا من العناصر والحجر والمدر ومن الجواهر المعدنيه كالحديد والنحاس وغيرها، لانه خلق فيه قوه تجذب الغذاء من جهه اصله وأروغ التي في الأرض، وأعد له آلات وقوى هي خوادم له. بس رو از مراحل پایین شروع میکنن، میفرماین خداوند سبحان که مواد زمینی رو از مواد زمینی جوهر نبات را خلق کرد. ان الله لما خلق من المواد الارضیه، ارضیه جوهر نبات را، نبات و گیاه را از مواد زمینی و خاک خلق کرد. نبات همون جوهری است که نسبت به عناصر، نسبت به سنگ و کلوخ و جواهر معدنی مثل حدید و نحاس و اینها، این نبات کاملتر است به لحاظ وجودی. الذی یعنی اون جوهر نباتی که هو اکمل وجودن، به لحاظ وجود تکمیل تر است، من العناصر و الحجر و المدر، و همینطور این نبات اکمل است وجودن از جواهر معدنی مثل آهن، مس و مانند اینها. چرا نبات و گیاه کامل تر است وجودش نسبت به عناصر و سنگ و مدر و اینها؟ لأنه خلق فیه قوتن، برای اینکه خداوند سبحان در نبات قوه خلق کرده است که این قوه تجذب الغذا من جهت اصلهی و عروقهی. گیاهان در اونها یه قوه است که غذا و آب رو جذب میکنند، جذب غذا در اونها مطرح است، اون هم از جهت اصلش که ریشه است، چون اصل درخت و نبات اونی است که از اونجا تغذیه میکند و اون ریشه اوست که در دل خاک قرار گرفته. لأنه خلق فيه قوة تجذب الغذاء من جهت اصله و عروقه، از طریق ریشه و رگهایی که از آنجا غذا میگیرد. التي في الارض، همون اصل و عروقی که در زمین است، چون اصل درخت ریشه اوست. و اعد له، خداوند سبحان برای این نبات آلات، ابزار و آلاتی برای او آماده کرد، آلات و قوا، که این آلات و قوا خوادم له، اینا خدمتگزاران و خادمان نبات هستند. اما القوا فقط مر ذکر را، خب فرمود و اعد له، برای نبات آلات و قوا. قوای نباتی همون است که قبلا ذکرش گذشت که همون قوه جاذبه است و قوه منمیه است و قوه مولده است، اونی که جذب میکنه غذا را، جاذبه است، هاضمه است، به اصطلاح قوه قاضیه است که غذا را با اون فروعاتی که دارد، منمیه است که نمو در او مطرح است و مولده که تولید مثل دارد. این قبلا گذشت. و اما القوا، این قوای نباتی، فقط مر از ذکر را، این قبلا گذشت. و اما الالات، آلاتی که برای این نبات است، فهی العروق الدقیقه التي تراها فی کل ورقه تغلظ اصولها ثم تتشعب ولا یزال تستدق الى عروق شعریت تنبسط فی اجزاء الورقه حتی تغیب عن البصر. آلات نبات اون رگهای دقیقی است، همونهایی که در هر برگی از برگهای درختان این قابل دیدن است، اون رگهایی که در برگه هاست. التی تراها فی کل ورقتن تغلظ و اصولها، یعنی اصول اون عروق، بعد اینها شاخه شاخه میشه، منشعب میشه تو برگها، به طوری که دیگه اونقدر ریز میشه که قابل دیدن نیستن. ثم تتشعب، اون به اصطلاح رگها و عروقهای دقیق، ولا یزال اینها تستدق الى عروق شعریت که تنبسط فی اجزاء الورقه، اونجا در برگها منبسط است، پخش شده است، اونقدر ریز می شود که حتی تقیب عن البصر. این جهاز تکاملی نبات است که نبات اکمل از عناصر و حجر و مدر است به لحاظ وجودی، و خداوند سبحان هم برای او آلات و قوایی را خلق کرده است. لکن لما کان النبات مع هذا الكمال الذي يفوق به على العناصر والمعدنيات ناقص الخلق یا ناقص الخلق، نبات با وجود این کمالاتی که دارد و تفوقی که و برتری که نسبت به عناصر و معدنیات دارد، اما این نبات یک جوهر ناقص الخلقه است، به لحاظ وجودی تام نیست، که زمینه برای موجود کاملتر را فراهم میکند. لکن لما کان النبات مع هذا الکمال الذي يفوق به، به وسیله این کمال برتری دارد علی العناصر و المعدنیات، در این حال همین نبات ناقص الخلقه است، غیر تام الوجود است. ولا مستقلا فی وجوده، برای اینکه نبات گیاه در وجودش مستقل نیست، برای اینکه نبات و گیاه غذا میخوان، آب میخوان. اگر آب و غذا به ریشه درخت رسوندیم، او جذب میکنه و میمونه. اما اگر آب و غذا به ریشه درخت و به اصل درخت نرسد، او نمیتونه بره دنبال تهیه غذا و آب، از بیابی و بیغذایی همونجا خوش میشه. چرا این غیر تام وجود است و مستقل در وجودش نیست؟ فانه لو اعوضه قضاء یساغ الیه و یماس اصله جف و یبس و فسد. اگر کمبود قضا پیدا کند و قضا به او رسیده نشود و ریشش با قضا تماس پیدا نکند، دیگر اون قدرت را ندارد که به دنبال قضا تلاش کنه و دنبال آب بره، دنبال قضا بره. فانه این نبات لو اعوضه قضاءون، کمبود قضا پیدا بکند که یساغ و الیه، یعنی سوق داده بشه قضا به سوی او، و یماس و اصله، یعنی قضا باید تماس با اصل و ریشه او پیدا بکنه. اگر اینجور شد و به او نرسید قضا، جف خشک میشه و یبوزه و فسده و فاسد میشه. ولم یمکنه طلب الغذا من موضع آخر، نبات و گیاه نمیتونن برای تأمین آب و غذا حرکتی داشته باشند، دنبال غذا بروند، بلکه غذا را باید برای او آماده کرد. ولم یمکنه طلب الغذا من موضع آخر، برای اینکه فإن الطلب انما یکون به معرفت المطلوب و الانتقال الی. طلب دو رکن دارد. رکن اول معرفت است به اون چه که میخواهد و رکن دوم انتقال به سوی او. اگر معرفت نباشد طلبی هم نخواهد بود. اگر معرفت باشد ولی مانعی برای انتقال به سوی او و حرکت به سوی او نباشد، بازم طلب نخواهد بود. فإن الطلب انما یکون به دو شرط، به معرفت المطلب که همون مطلوب است و بالانتقال الی، حرکت به سوی او. و به قدر طلب یکون المعرفت، به هر اندازه که طلب باشد معرفت هم همون اندازه است. و علا قدر المعرفت یمکن الانتقال الى المعروف بهی، و هر مقدار معرفت بود به همون مقدار حرکت و انتقال به سوی معروف ممکن خواهد شد. و نبات و عاجزون امزالک، گیاه این معرفت را ندارد، معرفت به مطلوب را ندارد، توان حرکت به سوی اون را هم نخواهد داشت. فلو کانت فیه معرفت و طلب، اگر بگیم در گیاه معرفت طلب وجود دارد، لکان معطلن وجودها فیه، معرفت وقتی بی نقش باشد می شود عاطل، معطل. معرفت باشد اما نقشی نداشته باشد، چون نقش اساسی معرفت رو انتقال و حرکت بیان کردن. بگیم معرفت هست اما انتقال و حرکت نیست، این میشه عاطل. فلو کانت فیه معرفت و طلب لکان معطلا وجودها فیه، وجود او در نبات معطل خواهد بود، عاطل خواهد بود. و حالون که والله سبحانه اجل من ان یخلق امرا معطلا، در نظام عالم معطلی راه ندارد، در نظام عالم معطلی اصلا مطرح نیست. والله سبحانه اجل من ان یخلق امرا معطلا، والبرهان قائم الا ان لا معطل فی الکون. برهان بر این مطلب قائم است که در نظام وجود هیچ شیئی معطل نخواهد بود. در نظام وجود یک موجودی پیدا بشود، یک موجودی در نظام آفرینش باشد و بی اثر، یعنی در سلسله علی و معلولی هیچ حلقه ای از این سلسله نباشد. بالاخره در سلسله نظام علی و معلولی هر موجودی یا علت است یا معلول، یا تأثیرگذار است یا تأثیرپذیر. شما یه حلقه پیدا کنید از سلسله موجودات که نه علت باشد نه معلول، راه ندارد. والبرهان قائم على ان لا معطل في الكون ولو فرض شعور في النبات لكان شعوره لا يتعدى عن ما جبل عليه. ممکن است کسی بگوید که خب در گیاهان ما میبینیم که اینها اگر مثلا جوی آبی به یک سمتش باشد، این بیشتر ریشه‌هاش رو هدایت میکنه به سمت اون آب، یا مثلا میوه‌هایش را در لابلای برگ‌ها یک جوری پنهان میکند تا رسیده بشود، یا مثلا اگر یه شاخه‌ای رشد میخواد بکنه به طرفش دیوار باشه، این شاخه انحنا پیدا میکند و به سمت دیگر رشدش را ادامه میده. اینا همه دلیل و نشانه است بر اینکه این نبات و این درخت گیاه شعور دارد. چطور شما میگویید شعوری برای او نیست؟ میفرماید این شعوری که میبینید یک شعور ضعیفی است، کافی برای این حد نیست. ولو فرض شعور فی النبات لکان شعوره لا یتعدا عن ما جبل علی. یک شعور ضعیفی است که او را از اون حد جبلیش گذر نمیدهد به یک مرحله بالاتر برسد. تا اینجا پایان دوره نبات. فعنایت الله تعالی تعلقت به خلق ما هو اکمل وجودن من النبات. عنایت الهی و علم عنایی تعلق گرفته به خلق یک چیزی که وجودن از نبات کاملتر باشد، چون فرمودن که نبات با همه کمالاتی که دارد ناقص الخلقه است، غیر تمام الوجود است. یک وجودی از موجودی که وجودش از نبات کاملتر باشد، خداوند سبحان خلق کرده است. فعنایت الله تعالی تعلقت به خلق ما هو اکمل وجودن من النبات. فانعم على الحیوان قوت الاحساس و قوت الحرکت فی طلب القضا. حیوان را خداوند سبحان خلق کرده که این حیوان کامل تر است وجودش از نبات، به جهت اینکه در این حیوان قوه ادراک و قوه تحریک قرار داد که حیوان مثل نبات نیست که در یک جا آب و غذا به او بدن تا بمونه، اگر ندن بمیره، بلکه حیوان خود به سوی تعییه غذا حرکت میکنه به خاطر داشتن دو قوه ادراک و تحریک. و انعم ذات اقدس اله علی الحیوان قوت الاحساس را و قوت الحرکت را فی طلب القضا. حالا این قوه احساس و قوه حرکت که در حیوان هست، حالا اینا مراتب دارن. فاول و مراتب الحواس هی حاست اللمس، حواس حیوانی اولش قوه لامسه است، که قوه لامسه هم در همه حیوانات هست و هم در هر حیوانی در تمام بدنش سرایت دارد. این بحث قبلا مکرر گفته شده که در بین حواس ظاهری ممکنه یک حیوانی چشم نداشته باشد، گوش نداشته باشد، زنده بمونه، اما نمی شود یک حیوانی قوه لامسه نداشته باشه و زنده بمونه. قوه لامسه یک قوه خاصی است که در همه حیوانات هست و در تمام بدن اونها هم سرایت دارد. فاول و مراتب الحواس هی حاست اللمس، برای اینکه لأن الحاجت بها امس، یعنی ضروری تر است احتیاج به لمس در همه حیوانات، بخاطر اینکه اون حواس دیگر هم به واسطه یه حس لامسه کار میکنن. لأن الحاجت بها به قوه حس لامسه امس، ضروری تر است. ولهذا یعم الحیوانات کلها و یسری فی الاعضاء کلها الا نادرن، به خاطر همین احتیاج مبرم است که قوه لامسه در همه حیوانات هست و در هر حیوانی هم در تمام بدنش سرایت دارد و لذا هم در همه حیوانات هست و هم در تمام بدن هست. یعم الحیوانات کلها و یسری فی الاعضاء کلها الا نادرن. حالا این الا نادرن، حالا این را بیان میکنن که مگر استثناها، مثلا در بعضی از بدن، مثلا در استخون و مانند اون مثلا قوه لمس نباشه، یک معدود جا. لأن الحیوان الارضی مرکب من عناصر متضاد الکیفیات الاولیه قد اعتدلت و تصالحت و استقرت على کیفیت واحدت به ضرب من الوحدت. حیوان زمینی، لأن الحیوانات الارضی، اینها مرکب من العناصری هن که این عناصر قهرن متضادن کیفیاتشون، مرکب من عناصر متضاد کیفیات اولیان. حالا اینا قد اعتدلت، وقتی این کیفیات اعتدال پیدا کردن و تصالحت، با هم تصالح پیدا کردن و استقرت علی کیفیت واحدتن، چون این عناصر با هم امتزاج حاصل میکنن و این امتزاجشون به مزاج منجر میشود، یک کیفیت میشوند به ضرب من الوحدت و صلاعه به اعتدالها، به اعتدال این کیفیات است، و فساده به انحرافها. صلاح اینها به اعتدال این مزاج است و فساد آنها به انحرافشون انزالک الاعتدال. فلا يتصور حیوان الا و ان یکون له هذا الحس، پس تصور نمیشه حیوانی مگر اینکه برای اون حیوان این حس بوده باشد. لانه ان لم يحس اصلا، اگر بخواد حیوانی اصلا حس لامسه نداشته باشه، فلیس به حیوان حیات حیوانی نخواهد داشت. حالا در بین اینها و انقص درجات الحس، ناقصترین درجات حس لمسی این است که ان یحس به ما یلاسقه، حس بکنه اونچه که با او، یعنی با او چسبیده است، و یماس او با او تماس دارد. این اولین مرحله حس است، برای اینکه فان الاحساس، این چرا فرمود انقص درجات حس این است که اون ملاصق و یماس را احساس میکند. این فان دلیل برای انقص بودنشه. فان الاحساس به ما یبعد منه احساس اتم و اقوا، برای اینکه احساس به اون چه که دور است از او، او یه احساسی اتم و اقواست. اینی که نزدیک او را احساس میکنه، این یه احساس ناقصی است. اگر بتونه اونی که از او فاصله داره را احساس بکنه، خب این احساس قوی تر است. و هذا الحس تجده فی کل حیوان، این حس لمس یافت میشود در همه حیوانات، حتی دود، در کرمایی که التی فتین، اون کرمایی که در خاک زمینه. فانه اذا قرب فیها ابرتون انقبضت للحرب، اون کرم خاکی اگر سوزنی در او فرو رود، او خودش را جمع میکنه، انقباض در خود ایجاد میکنه، اونم للحرب، خود را برای فرار جمع میکنه. معلوم میشه که این حس در او هست. لاکن نباتات، دیگه این حس در نبات نیست، برای اینکه فلا یقبض، نبات وقتی دارن او را قطع میکنن، اره میکنن، او دیگه این حس را ندارد. لکن نبات که یقطع فلا ینقبض از لا یحس بالقطع، این در نبات نیست. الا ان الحیوان اللمسی کدود ناقص الحیات، البته حیوانات لمسی مثل کرم و مانند اینها، حیاتشون هم یه حیات ناقصی است که پایین ترین مرحله حیوانن. لا یقدر على طلب القضا من حیث و یبعد عنه، اینها هم نمیتونن دنبال قضا اونچنان که حیوانات دیگر میروند بروند. اینها هم در همون معدوده خودشون، اگر قضا نباشه، اینا مثل نباتات و از بین میروند. پس بنابراین اینها ففته غرفی کمالهی اله حسن که یدرکو ما بعده انهو، نیاز دارن به یک کمالی که به وسیله اون کمال احساس کنن و ادراک کنن اون که دورتر از اونهاست. ففته غرفی کمالهی اله حسن که به وسیله اون یدرکو ما بعد عنه، بر این اساس فافادت له العنایت و قوت شم، خداوند سبحان در حیوان برای اینکه یک کمال بالاتری را به او عنایت کند، علم عنایی حق تعلق گرفت که به او قوه شام عنایت کرد، که به وسیله قوه شامه بتونه اونچه که دور دست تر از اوست با بوئیدن بفهمد و به دنبالش برود. و افادت له العنایت و قوت شم، لکنه اون حیوان یدرک بهی به وسیله شم الرائحه، ولا یدری انها جاعد من ای ناحیتن، حالا که بو میکنه اما نمیتونه بفهمه این بو از کدوم سمت به سمت او میاد. لذا او اگر فقط قوه شم را داشته باشه، فقط با بو ادراک کنه، بعد اینقدر دور خودش طواف بکنه تا بتونه اون چه که بوش را احساس کرده به او برسد. و افادت له العنایت و قوت شم لکنه یدرک به الراقعه، ولی ولا یدری انها جاءت من ای ناحیه، لذا فیحتاج الى ان یطوف کثیرا من الجوانب. خیلی جا باید بریم و اون وقت رو پیدا کنه. فربما یعصر على القضا، چه بسا گاهی پیدا میکنه، الذی شم ریعه، اون بویش را که احساس کرده غذاش هم پیدا میکنه. و ربما لم یعصر، و گاهی هم نه پیدا نمیکنه. فیکون فی غایت نقصان، دیگه این هم در نهایت نقصان خواهد بود. ایزن لولم یخلق فیه غیر هازا، اگر فقط حیوان این دو قوه را داشت، قوه لمس و قوه شم، میبینیم باز هم برای او کافی نبود برای پیدا کردن غذایش، الا اینکه باید خداوند سبحان در او قوای دیگر به وجود بیاورد، که این بس به نوبت بعد موکول می شود. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.